ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. فاطمه بهمنی، فعال صنفی معلمان در شهر شازند، بازداشت شد. تشدید گرد و خاک در خوزستان موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. مصرف مشروب دستساز در استان هرمزگان منجر به مرگ 5 نفر شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله باشید. با ادامه روند بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان، فاطمه بهمنی روز یکشنبه در منزل خود در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل خانم بهمنی برخی وسایل شخصی او را هم ضبط کردند. فاطمه بهمنی پیشتر هم چندین بار به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت شده بود. در پی فراخوان عمومی برای تجمع آموزگاران در روز یکشنبه، ده‌ها تن از معلمان و فعالان صنفی در شهرهای مختلف ایران احضار و بازداشت شدند. فرهنگیان با برگزاری تجمعات اعتراضی در سال‌های گذشته از جمله خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود شدند. نجات بهرامی، کارشناس آموزش و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ساکن ترکیه، با ماست و نظر آقای بهرامی را درباره این مسئله می شنویم.
اگر به تاریخ مطالبات صنفی در دوران جمهوری اسلامی نگاه کنیم، متوجه می شیم معلم ها همیشه در کنار اعتراض، تجمع، تحصن و کارهای نظیر این از چانه زنی با دستگاه های دولتی و حکومتی هم غافل نبودند. از طریق نماینده های صنفی خود، با نهادهایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با کمیسیون آموزش مجلس، با دولت، جلسات منظم و مستمری داشتند و در کنار اعتراضات خیابانی، اعتراضات صنفی و تحصن در کلاس درس، از این روش هم استفاده می کردن و از این روش کاملا ناامید نشده بودند. از طرفی تأکید بسیاری بر غیر سیاسی بودن مطالبات صنفی همیشه در این سالها وجود داشته. یعنی هم خود معلم ها، هم از طریق بیانیه هایی که تشکل های صنفی معلم ها در اعتراض ها این بیانیه ها رو صادر می کردن، هم از طریق پلاکارت ها و شعارهایی که معلم ها در محل تجمعات خودشون استفاده می کردن، همواره تأکید بر این بود که ما سیاسی نیستیم، دنبال رفع تبعیض هستیم. اهمیت روز معلم در سال 1401 در این هستش که بعد از تجربه کردن این دو مسیر، یعنی چانه زنی با دولت و نهادهای حاکمیتی و از طرفی تأکید بر غیر سیاسی بودن مطالبات معلمها، بعد از تجربه کردن این دو مسئله، اونم بعد از گذشت سالیان طولانی، معلمها به این نتیجه رسیدن که هر دو مسیر مسیرهایی بوده که به بن‌بست ختم شده. یعنی هم چانه‌زنی با قدرت هیچ نتیجه‌ای نداشته و صرفاً به وقت‌کشی و خرید زمان از طرف حکومت منجر شده، و هم جدا کردن خودشون از سایر معترضین جامعه، از سایر اصناف و اقشار معترض، نصیبی برای اونها نداشته. اینه که در سال جاری هم معلم‌ها همبستگی بیشتری با اقشار دیگه مثل کارگران نشون دادن، و هم اینکه شعارها و مطالبات اونها فراتر از مطالبات صرفاً صنفی و معیشتی رفت و به شکل محسوسی سیاسی بود و اعتراض به حکومت رو در خودش داشت.
صدای نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و کارشناس آموزش در ترکیه را می شنیدید. اما تشدید پدیده گرد و خاک در استان خوزستان در روز دوشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یکشنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده است. محمد سبززاری می گوید که علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یکشنبه با این پدیده مواجه بوده. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرده. در ساعت‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان تصاویری از وضعیت وخیم هوا در این استان منتشر کردند. مقامات استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل و وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
وضعیتی که در خارج از ایران هست، اگر شما به نقشه کشورهایی که کانون گرد و غبار هستند در کل دنیا نگاه بکنید، از شمال آفریقا و به اصطلاح خاورمیانه بیشترین هست. ما در اروپا، در آمریکا، در آسیای شرقی همچین چیزی رو نداریم و اون هم برمیگردد به شرایط خشکی حاکم بر این سرزمین ها و مدیریت غلط منابع آبی در این محدوده. در کشورهای منطقه متاسفانه عوامل زیادی دخالت داشته، مخصوصا در عراق عوامل سیاسی باعث شده که مدیریت سرزمینی به درستی صورت نگیره. رهاسازی زمین های کشاورزی رو در عراق و در سوریه داشتیم که خود اینها سبب شده بیابانزایی صورت بگیره. سیاست های آبی ترکیه هست در منطقه، خود اون باز دخالت داشته در اینکه آب در واقع تالاب ها تأمین نشه و خشک و خشکتر بشن. وقتی زمین رطوبت خودش رو از دست میده، ذرات بسیار ریزی که در اونجا هستن از همدیگه، اون پدون ها از همدیگه فاصله میگیرند و میتونند با کمترین اختلاف فشار هوا که باد هست، اگر سرعتش به 8 متر بر ثانیه برسه، اینها اوج بگیرند و میتونند صدها و گاهن هزاران کیلومتر در هوا معلق بمونند، به دلیل اینکه ذرات بسیار بسیار ریزی هستند و میتونند وارد بشن. در حقیقت این قسمت مربوط به کشورهای منطقه است که بیشتر هم شده که به دلیل ارتباطاتی که بین این کشورها وجود داره و روابط سیاسی حاکم بر دول منطقه، انتظار تندانی برای حل منطقه این مشکل وجود نداره. این یک واقعیت.
مجلس شورای اسلامی بودجه هایی تعریف کرد برای این موضوع، ولی هیچ وقت هم توضیح داده نشد که این بودجه ها صرف چی شد، به چه شکلی مصرف شد و همچنان هم ما تکرار این وضعیت رو به مراتب بدتر از سابق شاهد هستیم. در داخل ایران، یعنی نگاه بکنیم به عملکرد مسئولان ایرانی در قبال این قضیه، چی فکر میکنید؟
ببینید، اولا بودجه هایی که برای اینها تایید میشه، تصویب میشه، عمدتاً من اسمشو گذاشتم، شباهت داره به سبزشویی، یعنی در واقع به نام محیط زیست بودجه تصویب میکنن ولی بودجه ها در جاهای دیگه صرف میشه. اصولا ریزگردهایی که در ایران هستن، حالا اون مقامات مسئول میگن که 30 میلیون هکتاری، که البته بیشتر و بیشتر میشه هر روز و بیشتر از این عدد هم به نظر میرسه، ولی ما دسترسی نداریم به آمار دقیق، با بودجه‌ای که مجلس تصویب میکنه این قضیه حل نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که دلیل اون مسئله یک چیز دیگه است. دلیل اون مسئله خشکاندن تالاب هاست، انحراف آب هست، سدسازی هاست، کشاورزی نامتوازن و غلطی است که در ایران توسعه یافته، صنایع آبری که در مرکز ایران توسعه یافتند. وقتی که شما نگاه میکنید به تالاب هورالعظیم که برای حالا استخراج نفت بوده، یا این سدسازی هایی که قبلا صورت گرفته، انحراف آب خشکانده شده، تالاب شادگان خشکانده شده، بیشتر مناطق ایران که تالاب داشتن، تالاب هاشون وضعیت مناسبی ندارن. خب بودجه که مجلس تصویب میکنه آیا میتونه آب و برای تالاب ها تامین بکنه؟ آیا حق آب تالاب ها تامین میشه؟ خیر. مشکل اساسی ایران برمیگرده به مدیریت منابع آبی که ما 40 سال اخیر داشتیم و غلط بوده. آنچه که گفته میشه با توجه به تغییر اقلیم و آمارهایی که باز ما در دسترس داریم، حدود 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داره. از این آب تجدیدپذیر برابر اصول اکولوژیک ما میتونیم فقط 40 درصدش رو استفاده بکنیم. 60 درصدش حقابه طبیعت است. در ایران باز به گفته مقامات 92% از این آبها استفاده میشه و حقابه‌ای برای طبیعت باقی نمیمونه. خب لذا طبیعت هم وقتی رطوبتش رو از دست میده، تالاب وقتی رطوبتش رو از دست میده، خیلی راحت میتونن تبدیل به گرد و غباری بشن که حاوی آلاینده ها و میتونه مشکلات عمده ای رو ایجاد بکنه. شما نگاه بکنید به دریاچه ارومیه، با این مدیریتی که اونجا داشتن، پلسازی که کردن، کشاورزی رو توسعه دادن، 15,000 میلیارد تومان هم حالا تازه خودشون میگن که صرف کردن، ولی داره خشک میشه. اونجا تبدیل به کانون غبار میشه که نمکی هم هست. همینو شما در نظر بگیرید با اون غباری که از خارج میاد توأم میشه. در بعضی از شهرها ما میبینیم که غلظت آلایندگی بسیار بالاست، به دلیل توأم شدن کانون داخلی و خارجی هست. یعنی همزمان دوتاش فعال میشن. پیش بینی بنده این هست که این وضعیت جدید ایران برای اکثر مناطق کشور خواهد بود و در آینده استانهای دیگر، شهرهای دیگر درگیر این قضیه خواهند شد.
آیا راهکاری، راه حلی وجود داره برای چنین مسئله‌ای با توجه به وضعیت منطقه، کشورهای منطقه و وضعیتی که در ایران حاکمه؟
راه حل اساسی این است که ما حقابه تالاب‌ها رو تضمین بکنیم، مدیریت آبمون رو کلاً عوض بکنیم، کشاورزیمون رو تغییر بدیم و بتونیم که آب کمتری رو در کشاورزی برداشت بکنیم. 87 میلیارد متر مکعب آب در کشاورزی برداشت میشه. اگر اینو بتونیم مثلا به 40-50 برسونیم و 30 میلیارد دیگه رو به طبیعت اختصاص بدیم، خب طبعا این مشکلات کمتر خواهد شد. ولی شما نگاه بکنید پروژه هایی که در دست دارن، انحراف آب و انتقال آب ها داره صورت میگیره، دوباره سدسازی ها داره در بعضی از نقاط شروع میشه، چاه های زیادی دوباره داره حفر میشه. یک نکته اساسی هم در نظر بگیرید، ما تغییر اقلیم داریم. وقتی که در یک کشور مدیریت غلطی داره صورت میگیره و منابع آب به درست مدیریت نمیشه، در این حالت تغییر اقلیم اثرات بیشتری رو بر اون منطقه خواهد گذاشت، به دلیل اینکه تاب‌آوری اون منطقه کمتر شده. یعنی اثرات سوء تغییر اقلیم در کشوری مانند ایران به مراتب بیشتر خواهد بود از کشور دیگری که مدیریت منابع آبش بهتر بوده.
صدای منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان را می شنیدید. اما برگردیم به ایران. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز دوشنبه از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن به اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان اعلام کرد در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حال 11 تن از آنها وخیم گزارش شده. این مقام بهداشتی رده سنی جانباختگان را بین 22 تا 51 سال اعلام کرده است. منع خرید و فروش مشروبات الکلی توسط حکومت باعث رونق فروش غیرقانونی الکل به ویژه الکل دستساز در ایران شده که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم سالانه جان 10 نفر را میگیرد. از زمان وقوع انقلاب 57 مصرف الکل میتواند با مجازات شلاق روبرو شود و در صورت 3 بار تکرار این مجازات میتواند به اعدام هم منجر شود. در خبری دیگر، اسرائیل با محکوم کردن اظهارات وزیر خارجه روسیه درباره یهودی بودن هیتلر خواستار عذرخواهی روسیه در این باره شد. وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه سخنان سرگئی لاوروف را غیر قابل بخشش و یک اشتباه تاریخی هولناک توصیف کرد. یاری لاپید در ادامه از احضار سفیر روسیه در تل‌آویو در اعتراض به اظهارات سرگئی لاوروف خبر داد. سرگئی لاوروف روز یکشنبه در مصاحبه‌ای بخش بزرگی از یهودی ستیزی را به یهودی دیان نسبت داده و گفته بود که آدولف هیتلر هم همانند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اصالت یهودی داشته است. روسیه از جمله دلایل حمله به اوکراین را نازی زدایی عنوان کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدعی است که نازی‌ها در اوکراین ریشه دواندند، ادعایی که مورد پذیرش رهبران اوکراین و همچنین کشورهای غربی نیست. اما خبرگزاری بلومبرگ از سفر وزیر نفت ایران به ونزوئلا برای امضای چند قرارداد و بازدید از تأسیسات نفتی آن کشور خبر داد. بنابراین گزارش، جواد اوجی روز شنبه در رأس هیئتی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شده است. بلومبرگ پیش بینی کرده مقام‌های دو کشور به امضای چندین قرارداد همکاری در حوزه انرژی اقدام کنند. ایران و ونزوئلا که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، در سال‌های گذشته سطح همکاری‌های شان با یکدیگر را افزایش دادند. این در حالی است که سفر بی سابقه شماری از مقامات بلندپایی آمریکا به ونزوئلا در ماه مارس به گمان زنی‌هایی درباره رفع تحریم‌های آمریکا علیه این کشور دامن زده بود. و روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌ها از آمادگی اتحادیه اروپا برای فرستادن انریک مورا به تهران برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به نوشته این روزنامه، انریک مورا مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران، 10 روز پیش این تصمیم را در تماسی تلفنی با آگاهی علی باقری کنی رسانده. تهران هنوز دعوتنامه‌ای در این زمینه ارسال نکرده، به این گزارش هم تاکنون واکنشی نشان نداده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.